چیه تکرار میکنه، این حرف هم از اعتبار و از حیثیت میفته، او هم قبول نمیکنه، میفرماین این کار رو نکنید. ولا تمنعوها اهلها فتظلموهم، نقطه مقابل اینه، سخن حکمت آمیز را از اهل حکمت هم منع نکنید که این کار ظلم به اونهاست، اگر منع کنید به اونها ظلم کردید. خب اهل یعنی چه؟ یعنی کسی که هم ظرفیت شنیدن و فهمیدن را دارد، هم در صدد فراگیری است، یا اگر در صدد فراگیری هم نیست، وقتی شما گفتید با حال فراگیری با اون برخورد میکند، برابر این حکمت انتشار پیدا میکنه. اگر منع کردید با اون کسان ظلم کردید. ولا تعین الظالم على ظلمه فیبطل فضلكم فضلكم یا فیبطل فضلكم، ظالم را در ظلمش کمک نکنید که اگر این کار رو کردید فضل شما، ارزش شما، برتری شما ساقط خواهد شد. الامور ثلاثه، امر تبین لك رشد و فتبعه، خود این یکی از این حکمت هاست، یکی از مهمترین و بزرگترین حکمی که از معصومین علیهم السلام رسیده همین مطلبی که خیلی هم معروفه. حالا این یکی از عباراتی است که برای این حدیث نقل شده، امر تبین لك رشده فتبعه، بین الرشد، معلوم است که حق است، درست است، باید این راه رو رفت. و امر تبین لك غیه فاجتنبه، یه چیزی هم هست که معلوم است غلط است، باطل است، از او هم اجتناب کنید. و امر اختلف فیه فرده الی الله، تصمیم گیری نکنید، اونجایی که امری است مشتبه است و معلوم نیست، جنبه رشدی ممکنه داشته باشه، جنبه غیی داشته باشه، اینجا قاطع نظر ندید، اینجا رده الی الله، این رو به خدا واگذار کنید. اون وقتی که بنا باشد که محل استفاده قرار بگیره و فهمیده بشه، خدای متعال کمک خواهد کرد، فهمیده خواهد شد.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضورتان شد از رادیو دری، برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم و سپاسگزاریم از همراهی شما با این برنامه. میریم سراغ پیامک بعدی که امروز بعد از استماع رسیده. شنونده محترمی پرسیدند، مگر همه انسان‌ها از نسل آدم و حوا نیستند؟ پس چگونه بچه‌های حضرت آدم و حوا زیاد شدند؟ مگر می‌شود که خواهر و برادر با هم ازدواج کنند؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
چون من یقین دارم که این سوال تو قبر از انسان نمیپرسن، تو قیامت هم نمیپرسن، هیچ تأثیری هم در زندگی ما نداره. 4-5 تا جواب میدم. بعضی از این جواب ها مستند به روایت هم هست، بعضی هم نه. چون اگر از بحث اعتقادی لازم میشد، حتما ما نظر خودمون رو میگفتیم، استدلال میکردیم، برهان اقامه میکردیم که این نظر درست است، این دلیل به این دلیل. اما چون مسئله به نظر ما مسئله مهمی نیست، ورودم پیدا نمیکنیم. یک نظر اینه که خداوند متعال برای فرزندان آدم همسران بهشتی خلق کرد، این نظر مستند در روایات هست. نظر دوم اینه که فرزندان آدم با افراد از طایفه جن ازدواج کردن، اینم نقل هایی داره. نظر سوم اینه که فرزندان آدم با بقایای آدم های قبل از این آدم که هنوز کاملا منقرض نشده بودن، چون این آدمی که ما از نسلشیم هشتمین نسل آدمه، قبل از این آدم 7 آدم 7 نسل و 7 عالم دیگه قبل از ما بودن. بعضی گفتن که اونا هنوز کاملا نسل منقرض نشده بود، فرزندان آدم با بقایای اونها ازدواج کردن و نسلشون تکثیر شد. اینم اشکالی درش نیست، اگر بخواد دلیلی داشته باشه، نه عقلا اشکال داره، نه وجدانا، نه علما. نظر بعد اینه که گفتن با افراد از طایفه نسناس ازدواج کردن، نظر پنجم اینه که در اون دوره اول چون ضرورت داشت که نسل بشر تکثیر بشه، هنوز بین برادر و خواهر حرمت وجود نداشت، ازدواج خواهر و برادر حرام نبود، چون حرام حلال خدا مشخص میکنه دیگه. یه چیزهایی بر قوم یهود حرام بود، حضرت عیسی چیکار کرد؟ چون اون حرام ها حرام تنبیهی بود، حضرت عیسی برداشت. خب خدا میگه این حرامه میشه حرام، هنوز چون ضرورت داشت حرمت نبود، ضرورت که برطرف شد چون فقط همون تو نسل اوله. در ذیل آیه اول سوره نساء اونجا علامه طباطبایی وارد این بحث شدند و مطرح کردند دوستان به اونجا مراجعه کنند.
از بداندیشان نیندیشم، نیندیشم که یار من تویی، فارغم از دشمنان، فارغم از دشمنان، تا دوستدار من تویی.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. امیدواریم مطالبی که در برنامه امروز عنوان شد مورد استفاده شما هم قرار بگیره. از اینکه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. زندگیتان رنگ و بوی خدایی داشته باشه و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانان. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
ساعت 10 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 10. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در نیویورک، حمایت جامعه بین‌الملل را برای ایجاد ثبات سیاسی در افغانستان با هدف جلوگیری از آواره شدن بیشتر مردم این کشور خواستار شد. حسین امیرعبداللهیان در این دیدار گفت که ضروری سازمان‌های بین‌المللی به طور فعالانه‌تری به وظایف خود نسبت به وضعیت انسانی در افغانستان عمل کنند تا از آواره شدن بیشتر مردم نجیب این کشور جلوگیری شود. امیرعبداللهیان با 14 میزبانی جمهوری اسلامی ایران از انبوه پناهندگان و آوارگان افغانستانی با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب علیه ایران اشاره کرد و افزود که ایران در تمامی این سالها برغم وضعیت تحریمی و فشار اقتصادی و اخیراً شیوع ویروس کرونا سعی کرده است میزبان خوبی برای افغانستانی‌ها باشد. وزیر خارجه ایران در ادامه بر ضرورت حمایت جهانی از ایران در این خصوص تاکید و از تحریم‌ها و اقدامات قهرآمیز یک جانبه آمریکا علیه ملت ایران و در این حال سکوت جامعه جهانی در قبال این اقدامات نامشروع انتقاد کرد. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در این دیدار با قدردانی از میزبانی سخاوتمندانه جمهوری اسلامی ایران از آوارگان افغانستانی درباره آخرین وضعیت و چالش‌های حقوق بشری در افغانستان بحث و تبادل نظر کرد. گراندی با تایید ناکافی بودن کمک‌های جهانی در قبال گستردگی و طولانی بودن حضور پناهندگان و آوارگان در ایران ابراز امیدواری کرد بتواند کشورهای بهره‌مند را متوجه مسئولیت خود در قبال این وضعیت بکند. رئیس حزب جمعیت علمای اسلام در پاکستان بر رسمیت شناختن دولت موقت طالبان را از طرف اسلام آباد خواستار شد. مولوی فضل الرحمن رئیس حزب جمعیت علمای اسلام از مخالفان اصلی دولت پاکستان خواستار اقدام فوری اسلام آباد برای بر رسمیت شناختن دولت موقت طالبان و دلیل آنچه که وی همکاری برای صلح و تشکیل یک نظام پایدار در افغانستان خواند شد. مولوی فضل الرحمن افزود دولت پاکستان برای کمک به کشور جنگ زده افغانستان باید فوراً حاکمیت طالبان را در این کشور به رسمیت بشناسد. این اظهارات در حالی است که هفته گذشته عمران خان صدر اعظم پاکستان در پیامی توییتری از آغاز مذاکرات با طالبان بر سر تشکیل یک دولت فراگیر خبر داده بود. به دنبال آن گروه طالبان از درخواست صدر اعظم پاکستان از این گروه برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان انتقاد کرد. محمد مبین یکی از سران گروه طالبان گفت پاکستان حق ندارد از طالبان برای تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان درخواست کند. گروه طالبان که از 15 اوت قدرت را در افغانستان در دست دارد، 7 سپتامبر اسامی اعضای دولت موقت خود را معرفی کرد. کابینه معرفی شده از سوی طالبان انتقاد مخالفان داخلی و جامعه بین المللی را به دنبال داشته است. از نظر معتقدان ترکیب کابینه جدید با وعده طالبان در خصوص تشکیل دولتی فراگیر در تضاد است. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه آمار تکان دهنده از وضعیت اطفال در افغانستان داد. مارتین گریفیتس معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه که نتایج سفر اخیرش به افغانستان را تشریح می‌کرد، درباره اذعان آمریکا به خطا در حمله پهپادی در کابل گفت که ما همیشه با آمریکا درباره اثرات انسانی اقداماتش صحبت می‌کنیم. با گفته این مقام سازمان ملل متحد در این حمله پهپادی حداقل 10 طفل کشته شدند و این موضوع با ما یادآوری می‌کند که طی 6 ماه نخست امسال بیش از 450 طفل در افغانستان کشته شدند. گریفیتس در ادامه افزود که همچنین طی 6 ماه گذشته بیش از 1200 طفل هم به شدت در افغانستان زخمی شدند و یک امدادگر هم مشغول انجام کارش بود که متاسفانه هدف حمله قرار گرفت. این مقام سازمان ملل همچنین از گفتگو و مذاکرات خود با مقامات و رهبران طالبان برای تسهیل شرایط و امداد رسانی در افغانستان خبر داد. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که افزایش خشونت‌ها در افغانستان باعث شده که وضعیت به سمت فاجعه انسانی برود. در این ارتباط رامزال اکبروف هماهنگ کننده کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل برای افغانستان اعلام کرده بود که نیازمندی های این کشور با کمک های انسان دوستانه هرگز به این میزان نبوده، ولی امکانات برای جوابگویی به بحران در دست نیست. او با بحرانی توصیف کردن وضعیت انسانی در افغانستان آن را بدترین در جهان دانست و گفت که جنگ، افزایش آوارگان داخلی به دلیل خشونت ها و همچنین بروز خشکسالی در این کشور باعث شده که 18 میلیون نفر که بیشتر از نصف جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، با کمک انسانی نیاز داشته باشند. برنی ساندرز نماینده مجلس سنای ایالات متحده اعلام کرد که حمله پهپادی آمریکا در افغانستان که منجر به کشته شدن چند افغانستانی بیگناه شد، یک فاجعه انسانی است. ساندرز افزود که امیدوارم مقامات آمریکایی متوجه شده باشند که چه اتفاقی افتاده و اطمینان پیدا کنند که چنین اتفاقی دیگر رخ نخواهد داد. مایکل مالوف تحلیلگر امنیتی سابق وزارت دفاع آمریکا نیز گفت اعتراف فرماندهان به حملات اشتباه در کابل و کشتن افراد ملکی ضعف اطلاعاتی واشنگتن را نشان داد. مالوف در واکنش به اعتراف آمریکا به حمله اشتباهی در کابل گفت که برای فرماندهان نظامی آمریکا اعتراف به اشتباه در حملاتشان تا حدی غیر معمول است. وی خاطر نشان کرد شاهد بودیم که جنرال اردوی آمریکا با پذیرش مسئولیت اشتباهی بودن حمله اخیر در افغانستان اعتراف و پیشنهاد پرداخت غرامت را به خانواده‌های قربانیان مطرح کرد، ولی این اقدام نمی‌تواند اطفال و بزرگسالان کشته شده را برگرداند. فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با کشته شدن افراد ملکی افغانستان در حمله پهبادی اردوی آمریکا به نزدیکی میدان هوایی کابل در 29 اوت که گفته شده است در آن عناصر تروریستی داعش مورد هدف قرار گرفته بودند اعتراف کرد و گفت که از این که در حمله 29 اوت در کابل افراد ملکی کشته شدند عذرخواهی می‌کنیم و مسئولیت آن را می‌پذیریم. پیش از این ادعا شده بود که در این حمله چند عضو داعش کشته شدند، اما مشخص شد که 10 فرد ملکی از جمله 7 طفل کشته شدند. و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت که فرار خفتبار آمریکا از افغانستان نشان داد که جهان تک قطبی شکل نخواهد گرفت. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز گذشته در مراسم تکریم و معارفه رؤسای قدیم و جدید دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی گفت که آمریکا در این 30 ساله ادعای جهان تک قطبی را داشت، اما اراده خدا خلاف آن بود و جهان اسلام نیز واقعی درست خلاف ادعای آمریکا را رقم زد. سرلشکر باقری افزود آنچه در افغانستان انجام شده است باید پیشروی کشورهای منطقه باشد که بدون توجه به رویکردهای منطقه نمیتوانند شاهد ثبات و آرامش و اقتدار قدرتشان باشند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت که افغانستان با دولت وابسته ای که بدون اتکا به مردم بود و با اعتماد به آمریکا و پاپوش درست کردن برای تمامی همکاری ها و رویکردهای منطقوی و همسایگان به این روز افتاد و اردو و حاکمیت در طی 11 روز از دست رفت و با خفت فرار کردند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری تا ساعت 11. خدا نگهدار.
زندگی هایتان همیشه انشالله که توأم با موفقیت باشد. یک بار دیگر سلام عرض میکنم خدمت تمام شنونده های عزیز آرجمند، مخصوصا خانواده های معزز افغانستان و برنامه خانوادگی زنده باد زندگی تقدیمتان.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی،
برای آرامش
با گذشت بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، مام جای همه مام پای،
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی 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 منی تو، زندگی زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
با نام خدای مهربان، خدایی که همیشه و در همه جا در کنار ماست.
دوست خوب من، سلام.
سلام به دل مهربانت.
بفرمایین در خدمت باشین.
بفرمایین تا با گپ و گفت و گفتگو و گزارش و موسیقی و پیام مهمانتان کنیم.
دعا میکنیم که حالت خوب باشه.
خدا کنه که یک روز عالی را شروع کرده باشی.
تو که خوب باشی، ما هم خوب هستیم، خیلی هم خوب هستیم.
گفته شاعر حال ما خوب است اما با تو بهتر میشود.
بهتر میشود.
می خب یک قدم دیگه از نردبان یا رازینه هفته بالا رفتیم.
بله دپله چهارم هستیم و دپله چهارم رسیدیم.
دپله سه شنبه.
الهی هر قدر که دلتان است شما بالا برین.
الهی به اوجها برسین.
بالا رفتن و پرواز کردن و به اوجها رسیدن حق شماست. خب بنده علی عطایی هستم.
من هم زینب بیات. سال هست سال نیا صدا برداره برنامه
خانم حسینیان تهیه کننده برنامه
نویسنده علی عطایی.
کارشناس امروز و این هفته ما آقای دکتر مصطفی مروارید، مشاور خانواده و روانشناس،
گزارشگر ما نیلوفر نوروزی.
و در کنار این همکارایی که خدمت شما عرض کردیم، بخشایی که داریم دیگه، صدای شما رو داریم، تلفن هایتان هست، گفتگو هست،
بخش کتابخانه هست،
پیامک های شما هم هست
و آهنگ هم هست. ۳۸۲۶ در ایران و ۰۷۹۴-71-7144 در افغانستان دو سامانه پیامگیر رادیو دری است.
سایت parstoday.com/dari هم در خدمت شما هست. برنامه را از طریق سایت هم میتونن بشنوین و عرض به حضور شما که اپلیکیشن ایران صدا را میتونین روی گوشیتون داشته باشین. از طریق اپلیکیشن هم کیفیت برنامه ها بهتر هست و در کنار این دو مطلب و سایت و اپلیکیشن، عزیزانی که در ایران صدای ما را میخواین بشنون، از همین تلویزیونایشون، گیرنده های دیجیتالشون جستجو بزنن، رادیو برونمرزی را پیدا بکنن که رادیو برونمرزی رادیو دری است.
آرزوی امروز ما و هر لحظه ما برای شما دوستای عزیز ای است که حالتان خوش باشه.
حالا بفرمایید که حال خوش از نظر شما به چی است؟ با پول است؟ پول؟
با عشق؟
با کارای خوب؟
با یاری و دستگیری؟
با روی خوش و لبخند؟
با چی؟
حال همه خوش میشه به بله. اینکه در افغانستان صلح برقرار باشه.
بله، یعنی همه چیزایی که گفتیم، عشق، کار خوب، یاری و دستگیری، خوشی بله. و لبخند و پول و جیبای پر از پول، اقتصاد خوب، همه در پرتو صلح هست که
صلح هست. آرزو میکنیم که صلح واقعی بیاید در افغانستان.
صلح بده بر ما خدایا، بسیار غم داریم، از شر شور و نام جنگ سخت بیزاریم، از شر شور و
نام. من به عنوان یک دختر افغان آرزو میکنم، اول آرزو اینه که یک صلح سرتاسری آرامی و افغانستان باز پس بیاید، که واقعا مردم ما تشنه صلح هم، که به جایی که فلان ما زندگی میکنیم امنیت خوبی ندارد، خصوصا دخترها که هسته واقعا خیلی امنیت اینه خوب نیه. آرزو اول نینه که سل باشه به افغانستان. وقت سل به افغانستان باشه، هر کس با آرزو که میرسته، هر کس میتونه تحصیل کنه، میتونه به هر آرزوی که داره برسته.
ما سال میخوانه
طفلکان این وطن سال میخواهند، بلبلان این چمن گل میخواهند، طفلکان این وطن سال میخواهند، بلبلان این
چمن. صلح و امنیت زمانی میشه که یک استراتژی مشخص دولت در راستای امنیت تعیین کنه، بگه که ما همین پلان داریم، فعلا که هیچ استراتژی به دست دولت نیه و هیچ راه مشخصی در پیش ندارن، به نظرم فقط استراتژی مشخص.
امید داره که بیغمی بشه، سل بشه و سل بشه، بیغمی بشه و رومی بشه، خوب بشه.
صحرای وطنم بوی بهار است، کو صحرای وطنم بوی بهار است، بیا بنشین ای برادر که صلح بکار است، نهال دوستی بنشان که گل بکار است، بیا بنشین ای برادر.
چقدر احساسای خوب؟
بله.
چقدر آرزوهای خوب، انشالله که برآورده شوه، برآورده شوه بخیر.
خب یک دقیقه تقریبا از برنامه گذشت، میریم سر موضوع جذاب، جذاب و شیرین و خوب
بسیار
که هفته داریم.
بیرون که هست اقه مهربان، اقه خندان، اقه شادمان، اقه با مردم اختلاط کنان، اقه گل و بلبل و شمع و پروانه که توبه.
و اما خانه که میه چیم؟ خانه که میه هر کدام از انسانای درون خانه از دستش به یک گوشه پتو پنهان میکنه خودشانه.
بله، خانم یک طرف میره،
میره مثلا مصروف میشه به آشپزخانه یا مطبخ.
بله،
اطفال هم دیگه طرف میرن،
پدر و مادر هم دیگه طرف.
خوشیاش بیرون خانه است، اما خوشیاش بیرون خانه است، اما خشونتش درون خانه.
بله، شیر خانه چیه بیرون؟
میگن روبای بیرون دیگه.
بله، روبای صحرا. بله، یگان نفر به جای روبا موش میگن، موش.
خب
بله،
راستی از چی ناراضی یا ناراض هستن انسانایی که در بیرون خانه خوش هستن و در درون خانه خشن هستن؟ از چی ناراحت هستن؟
بر خلق خدا حکم چنان کن که اگر آن بر تو کند کسی تو راضی باشی.
واقعا؟
بله.
این شعر برای چی خوانده؟
شعر به این خوبی را چرا نباید میخواندم؟
خب
بله. یک سوال از کسایی بپرسیم که پیشتر مثالش زدیم.
از همون کسایی که وقتی به خانه میدراین همه از دستشان میگریزن و
میبراین
و
دلی
به خاطر خشونتشان و از این گفت از همین
آدم نام خدا. بله، دقیقا از همین کسا.
خب بفرمایین سوالتان چی هستن؟
خوش دارن اونا هم با کسایی سر و کار داشته باشن آیا که وقتی میبینینشان مجبور میشن که از دستشان فرار بکنن؟
خب
از دست او خودشان رو پنهان بکنن.
خب
به خاطر اینمی خشونتشان، اینمی دست خشونت ورزشان.
خب بله. چقدر طولانی بود.
بله،
یعنی اونا آیا خوش دارن که با آدم های خشن سر کار داشته باشن؟
آیا
مهربانی کردن طبعا به هر محیطی که باشه، مخصوصا محیط خانواده، خیلی پیامدهای مثبتی داره. اولین پیامد اینه که صفا و صمیمیت و محبت در بین خانواده بیشتر تر میکنه. وقتی یک خانواده سالم باشه، رفته رفته طبعا باعث میشه که جامعه هم سالم بار بیاید.
مهربانی، محبت، مهربانی.
بله،
برعکس او چیزیست که ما در برنامه صحبت میکنیم.
بله، دقیقا.
خشونت و پادزهرش هست دیگه به اصطلاح. اگه خشونت یک زهر فرض کنیم، پادزهر و ضد زهرش مهربانی است.
بله، گاهی شاهد رفتارهای خشونت آمیز در کودکان هستیم.
بله، این الگوهای رفتاری چگونه ایجاد میشه و یعنی کودکان چطوری خشونت یاد میگیرن و پیشنهاد شما دوستان چی است؟
باید برای اون شناس مراجعه شود و کوشش کنن که کس باشه که یک دکتر باشه، هفته حداقل یک بار یا ماه یک بار اونا رو ببرن. این پرخاشگری و ناهنجاری ازی هم علت داره، هیچ معلول به علت نیست، و باید کوشش کنن که اینا با دکتر مالج تماس بگیرن، صحبت کنن، رو در رو بشینن، ناهنجاریای اطفال خود رو بفهمن که دلیلش چی است، کتاب‌های رو مطالعه کنن. حالا شکر خدا اینترنت و کتاب همه چیز به دسترس ما هست، نسبت به قبل خیلی ما دسترسی به همچین مسائل داریم. میتونن از هر طریق از هر راهکار استفاده کنن تا این طفلشان آرام شوه و مهربان شوه، پرخاشگران کودک رفتار نکنه با خانواده خود.
خب بله،
چقدر از خشونت،
چقدر از خشونت
حرف بزنیم،
بله،
و چقدر جلوه ها و جنبه های مختلفی داره این، بله، رفتار ما،
بله. خب دیروز از مردای گفته شد که چند تا همسر دارن،
بله،
حرفای دیروز ما اگه یادتان باشه دوستای عزیز، نظرتان چی بود در این باره؟
خب در بین مقامات و کلانای ما کم هم نیست نظیر خم مردا،
بله،
و شما میشناسین،
تا و جایی میرسن و پولی به دست میارن زن میگیرن،
بله، همی که زن میگیرن، همی چند همسری، همی چند تا خانم داشتن، همی خودش یک قسم خشونت نیست؟ خشونت علیه خانم ها که ما صحبت میکنیم، همی خودش یک قسم خشونت علیه خانم ها نیست به نظر شما؟
بله، البته به اینکه بعضی از چند همسری ها را قانون و شرع قبول کرده با شرایط خاص خودش کاری نداره،
بله، اما ما و شما میدانیم که خیلی از مردایی که چند تا خانم دارن به حکم دل خود میرن میگیرن و...
یا حتی بعضی عبارت هوس هم به کار میبرن،
بله، 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 به حکم همین چیزی که شما گفتین و کاری هم به حکم شهر ندارن،
ندارم، ندارم.
به نام خدا و عزیزان شنونده سلام، وقتتان بخیر و به زنده باد زندگی، خوش آمدین. آقای محمد احمدی ما را در این قسمت برنامه همراهی میکنن و همراهشان گفتگوی داریم، کمیدور است و ما را همراهی کنین. سلام آقای احمدی و خیلی خوش آمدین شما.
سلام خدمت شما و سلام خاص به برنامه شما و شنونده شما دارم.
بسیار زود تشکر. شما برای ما بگوین که به نظرتون خشونت چی تعریفی داره و یا هم میشه یک تعریف ساده شما از خشونت داشته باشین؟
ما میتونیم تعریف از خشونت را قسم بگیم که خشونت استفاده از یک زور فیزیکی است و منظور قرار دادن دیگران در وضعیت برخلاف خواستشان است، و ما زمانی که از خشونت بحث میکنیم البته خشونت های خانوادگی است، خشونت های اجتماعی است، خشونت های مثلا شغلی است، خشونت ها در همه جا وجود داره، اما خشونت هایی که بدتر است و خیلی هم تکان دهنده تر است خشونت خانوادگی است که البته خصوصا در افغانستان این به قسمی که ما میخواییم زندگی یک زن و شوهر به شکل درستش پیش بره نداره، یعنی خشونت های خانوادگی در کشور ما متاسفانه که بیشتر است.
بله، خب آقای احمدی به نظر شما ویژگی های یک رفتار خشونت آمیز در محیط خانه چی چیزایی میتونه باشه؟
خب انسان کوشش میکنه داخل این رفتار اجازه نده که یک خشونت در خانه را بیاندازه یا کاری بکنه که باعث خشونت شود در خانه و خانواده، و کوشش میکنیم که از رفتارهای نیک، از گفتار خوب، از عملکردهای خوب استفاده بکنیم تا اصلا هیچ خشونت را در خانه و خانواده نداشته باشیم، خصوصا وقتی که ما وظیفه این از کار و از این بره های بیرونی که ما داریم، وقتی که در محیط خانواده میشیم ما باید همه مشکلات را کنار بگذاریم، یعنی یک رویه خوب و خوشی با خانواده و با اطفال و با خانم اینا داشته باشیم که خدای نخواسته اگر ما با خشونت در خود میکنیم، اگر ما رویه خوب نداریم خصوصا در خانه و خانواده، یک چیز طبیعی است که با خصوصا سر اطفال حتی کسی که در شکم مادر است وقتی که ما خشونت را به بار میاریم از او آسیب میبینه، خصوصا اطفالی که زیر سن خودترکی قرار داره، از یک سال به بعد وقتی که اونا به هر عکس العمل پدر مادر میفهم، ما کوشش بکنیم که خشونت را به بار نیاریم، اگر ما وقتی خشونت را به بار میاریم اونا طبیعی است که روح و روانشان دچار یک مشکلی میشه، و زمان است که اونا در وقتی در جامعه من وقتی که بزرگ میشن اونا نمیتونن ابراز نظر بکنن، اونا نمیتونن مثلا از خود یک شایستگی نشان بدن، اینا حالا مربوط میشه با خشونت، ما کوشش بکنیم که یک روی خیلی خوب را در خانه خواهد داشته باشیم، خصوصا بین پدر و مادر و فامیل، بین بزرگای فامیل که با روی بسیار خوب وقتی که از بیرون میان همه مشکلاتی که ما در محیط منطقه داریم اونا را کوشش بکنیم وقتی در خانه میان فرا بگیریم.
زندگی با عشق،
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی.
من که پر بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شد. کشمکش های آتشی دارد، زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
خب یک وقت هاییست که با بعضی ها میتونی خشونت نداشته باشی، اما داری. مثلا همی همکار چرا باید با همکار خشونت داشته باشه؟ آیا؟
اما بعضی دارن.
بله، خشونت خب همیشه بزن و بکن نیست دیگه.
بله، ای که میری مثلا پیش مدیر، مدیر صاحب، بله، از همکارت بد میگی، همین خودش خشونت هست دیگه.
بله، ای که با معاش همکارت حسادت میکنی و دنبال رای هستی که صاحب کار معاش او را کم بکنه، خشونت نیست؟
یکی مثلا میبینی همسایه دکانت کاروبارش چوک است نام خدا، و تو در دکانت مگس میپرانی.
بله.
و راهی پیدا میکنی که مشتری های همسایت هم از پیشش برن و او هم یک روزی به جای برسه که مگس بپرانه، همین خشونت نیست؟
خب در خدمت نیلوفر جان هستیم، باز هم بخش دوم گزارشتان را میشنویم.
آقای احمدی، به دید شما ریشه خشونت والدین نسبت به فرزندا و یا هم برعکس او فرزندا به والدین چطور به وجود می آید و چی چیزایی سبب میشه که این خشونت ها در خانواده ها وجود داشته باشه؟
خشونت ها اکثرا گفتیم که از اون اول طفولی عادت وقتی که کسی در شکم مادر است از اون زمان انا منشأ می گیرد، خصوصا در یک فامیلی که همیشه جنگ و جدل است، در یک فامیلی که همیشه خشونت است، در یک فامیلی که همیشه روی بحثای بسیار کوچیک خانم و شوهر با هم درگیر لفظی میشن، اینا مواردی هستن که سر روان همون کودک تاثیر میبینه. زمانی کودک بزرگ میشه اونا عقده ای به بار میاد، اونا زمانی هستن که وقتی که یک کسی را میبینه که وقدر مادرش احترام نداره، به احترامی میکنه و در سند پیری میرسنه، به سند بسیار که بالا میرن، پدر و مادر اطفالشان به اونا اعتماد ندارن، اصلا هیچ اصلا هیچ همکاری، هیچ مهربانی و محبت بسیارش نداره. اینا همه برمیگرده به مو تربیه پدر و مادر، به مو وضعیت رفتاری که اونا در خانه باشن، به مو وضعیتی که اونا طفل به مو وضعیت فلان کردن، اینا همه منشأ میگیره از اون زمانی صفت در شکم مادر است، یکی در دوران طفولیت است. خیلی کسا طفلی که خود است اونا رو مثلا اجازه نمیده برای از اینکه میاد طفل است و بعدش گوشتن به مو مفکری زنا گوشتن میتونه، این است که آیسا آیسا اونا وقتی بزرگ میشه، عقده ای بزرگ میشه و در زمانی که بزرگ میشن اصلا در پدر مادرش احترام نیست و حتی میتونه اطفال در مقابل پدر مادرش خشونت بکنه. البته عامل همه خشونت ها اونمو تربیه فامیلی و اونمو تربیه هستن که والدین کردن سر زمان دونه تاثیر گذاشتن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما آقای احمدی، انشالله که همیشه موفق باشین.
تشکر از شما، زنده باشین.
خب 10:31 شد، تقریبا 32 دقیقه ارتباط گرفتیم با کارشناس خوب برنامه دکتر مصطفی مروارید. سلام و درود بر شما، روزتان بخیر.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما، همه عزیزان شنونده دارم، صبح همه بخیر باشید.
زنده باشین آقای دکتر. بحث خشونت هست و جنبه های مختلفی که قدر حرف برای گفتن داره که آدم نمیدونه از کدام زاویه بپردازه، اگرچه که شما روزهای قبل سعی کردین که پوشش بدین جنبه های مختلفی ایره، و در خدمت شما هستیم. امروز ادامه بحث رو میشنیم.
بحث خشونت رو خب ما اشاره کردیم که باز دوباره به تعریف برمیگردیم.
بله.
در حقیقت از استفاده از عوامل فیزیکی یا غیر فیزیکی.
بله.
که میاد افراد رو مجبور به کاری میکنن که تمایل بهشی ندارن، احساس اشباع. حالا تفسیر بس ما میبینیم که ادراک من، تفسیر من در خشونت خیلی میاد چی میشه؟ اهمیت پیدا میکنه.
بله.
یه روز اشاره کردم خشونت میتونه اوریان باشه، داد و بیداد و زدن و کندن و چیزی که ما داریم.
بله.
خشونت پنهان باشه.
بله.
خشونت پنهان ندیده گرفتن، تخریب کردن، خدمت شما عرض کنم آسیب های حتی مثلا میتونه چی غیبت کردن، انکار کردن، بهتان زدن.
بله.
خیلی چیزا میاد تو خشونت پنهان قرار میگیره.
بله.
اشاره کردم خشونت میتونه آگاهانه باشه و میتونه چی باشه؟ ناآگاهانه باشه.
بله. و نمادین.
بله. و خشونت نمادین که اشاره کردم.
بله.
خشونت گاهی ناخواسته،
بله.
یعنی فرد یک رفتاری انجام میده قصد خشونت رو چیه؟
نداره.
نداره.
بله.
اینجا تشخیص کسی که مورد خشونت قرار میگیره خیلی مهمه.
بله.
که بفهمه که این در حقیقت به نوع چنین قصدی رو چی
نداشته. بله.
خشونت میتونه خشونت روحی روانی باشه.
بله.
میتونه خشونت جسمانی باشه و یا توأم با هم دیگه باشه.
بله.
به هر حال ما یه بحث خشونت پرهیزی رو داریم.
بله.
من چطوری میتونم از خشونت چیکار کنم؟ دوری کنم.
بله.
ببینید ما تربیت در خانواده و در اجتماع حتی،
بله.
چه والدین به عنوان مسئولین، چه مراجع قدرت در جامعه، تربیت رو بر مبنای آگاهی و آموزش باید قرار بدن، بر
بله.
مبنای آزادی و انتخاب باید قرار بدن.
بله.
و بعد وقتی فرد احساس کرد که در انتخاب رفتارهاش اختیار داره و مسئولیت پذیری رفتارها رو داره،
بله.
طبیعتاً اون آگاهی، آزادی و دانشی که بهش میاد سبب میشه خود کنترلش بشه، افزایش پیدا کنه، بره بالا.
بله.
و همین در اوقت که من در خشونت بحث قوانین رو مطرح کردم.
بله.
ما یه قوانین داریم در داخل خانواده که حتماً قوانین خانواده باید انعطاف پذیر باشه. یکی از ویژگی‌هاش.
بله.
میتونه متناسب سن، منطقی بشه و قابل تغییر باشه.
بله.
ولی گفتم حتما همه شمول باید باشه.
بله.
یعنی شامل همه بشه.
بله.
کسی استثناء توی وسط چی قرار نگیره. حالا میزان و شدتش میتونه بر اساس اون انعطاف پذیری تغییر کنه.
بله.
اما قوانین اجتماعی نمیتونه انعطاف پذیری زیادی داشته باشه، یه ثبات نسبی داشته باشه. چرا؟ چون در قوانین اجتماعی ما افراد بزرگسال که وارد میشن در اجتماع باید بشه رفتارهای خودشون رو پیش بینی کنن، پیامد رفتارهاشون هم بتونن ببینن.
بله.
اما اون همه شمولی باید باشه، فرقی نمی کنه. شما در کلام حضرت امیر نگاه میکنید وقتی که بحثی رو مطرح میکنن به مالک یا حتی در مورد خودشون اشاره میکنن، شما یا وقتی که میرن مقابل قاضی قرار میگیرن، اونجا در قضاوت شما نگاه میکنید حضرت، وقتی حضرت رو میاد به کنیه نامیبر، حضرت میگن چرا اسم میبری؟ من در حال محاکمه با این فرد یهودی برابرم.
بله.
یعنی دقیقا همه شمولی و بعد منطقی بودن به گونه ای که پذیرش اجتماعی و پذیرش منطقی در ذهنها چی بشه؟ اتفاق میفته.
خب بله.
این ممکن نیست الا این که ما در داخل خانواده و خصوصا در آموزش و پرورش بتونیم سبک‌های دفاع از خود رو که قبلا بارها شاید صحبت کردیم، باز شاید جاش اینجا باشه که من اشاره بکنم.
بله.
به افراد آموزش بدیم که وقتی که حقوقشون مورد در حیرت خشکه قرار میگیره یا مورد هجوم قرار میگیره چگونه از خودشون دفاع کنن.
بله.
یه سبک دفاعشون پرخاشگریه، یه سبک دفاع انفعالیه و یک
بله.
سبک دفاع چیه؟ ابراز وجوده.
بله. دوباره تکرار میکنین دکتر؟ یک سبک دفاع پرخاشگری.
من شما فردا بازش میکنم.
بله.
یک سبک دفاع پرخاشگریه.
بله.
که تو این پرخاشگری خشونت میخوابه.
بله.
یک سبک دفاع انفعالیه.
بله.
که شما نگاه کنید تو انفعالی وقتی که من افسرده میشم.
بله.
افسرده یعنی خشم به درون برگشته.
بله.
من خشونت رو به خودم خالی میکنم.
بله.
وقتی خودکشی میکنم، خودکشی یعنی انتقام گرفتن از خودم.
بله.
خشونت رو به خودم وارد میکنم.
بله.
خب متاسفانه یک سبک ابراز وجود داریم.
بله.
یه سبک تلفیقی اینجا داریم که تو جامعه شناسی بهش وندالیسم میگن.
بله.
یعنی ترکیب میشه پرخاشگری انفعالی.
بله.
خشمم رو منتقل میکنم مثلا شما میبینید تلفن بزنید میبینید که شیشه های کیوسک تلفن شکسته شده.
بله.
یا فرض کنید که آسیب زدن به صندلی های مترو قطار.
بله.
چرا؟ چون آمده خشمش رو و خشونتش رو به جایی منتقل کرده که براش آسیب چی؟ نداشته باشه.
بله.
کمکاری هایی که اتفاق میفته، کارچکنی هایی که اتفاق میفته، همه در این سبک وندالیسم یا در حقیقت پرخاشگری انفعالی هست که انشاءالله من فردا اینها رو بیشتر باز میکنم.
انشاءالله. تشکر، زنده باشین جانتان جور. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب 10:40 شد، بریم پیامک بخونیم.
بله بریم با اشتیاق.
نوشتن که سلام، صبح بخیر خانم ها آقایان، خانم آدای عزیز و دور از هر خشونت، که نارامی یادمان باشد، دیدگاه و انتخاب شماست که مسیر زندگیتان را می سازد. گفته که یادمان باشد دیدگاه. بله. و انتخاب شماست که مسیر زندگیتان را می سازد. پس تقصیرها را گردن شرایط و اتفاقها نینداز.
بله.
از لحظه ها استفاده کنیم و در لحظه زندگی کنیم. پس کی بود؟ از خانم صفورا، شنونده خوب ما در مشهد، که خیلی پیامک های خوب روان می کنند.
خب از شیوا جان بخوانم. شیوا جان
عزیز
چقدر پیام طولانی هم فرستادن. نوشتن که با عرض سلام و احترام، همان طوری که در رابطه با موضوع برنامه صحبت های خوب و آموزنده شد، لازم با ذکر می دانم که در رابطه با خشونت هایی که علیه دختران و زنان افغانستان عزیزم شده، یادآوری بکنم. نام خشونت ها را گذاشتیم زنده و گور کردن مدرن. از همون دوره کودکی گفتن تو دختری، گفتن کلمه تو دختری اسرائیل بوده. از همون دوره کودکی گفتن کلمه تو دختری اسرائیل بوده که بارها و بارها جان خیلی از دختران سرزمینم را گرفته. حق درس و تحصیل نداری به جرم این که تو دختری و نیازی به تحصیل نداری. ازدواج های اجباری، گفتن حق اظهار نظر نداری چون تو دختری و نمی فهمی، ناقص العقلی. علایق و صلایق دخترها را نادیده گرفتن و حتی تحت تمسخر قرار دادن، در صورت کوچکترین اشتباه تنبیه و لتوکوپ و گفتن کلمات ناشایست، لب و روی تکشال نبینم و حق اعتراض و انتقاد دهی چیزی را نداری، با کمال تأسف در سرزمین ما هنوز فرهنگ زنده به گور کردن دختران یادشان هست. البته نوع مدرنش، زنده به گور کردن آرزوهای دختران و زنان سرزمینم. خواهش میکنم که خواهشم از خانواده ای است که لطفاً 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 دختران را از دختر بودن و زنان را از زن بودنشان پشیمان نکنین. لطفاً و خواهشاً زنان و دختران عزیز را عقده‌ای به بار نیاریم و نگذاریم به تنهاییشان فرو برن. خدایا همه را هدایت کن لطفاً. و اما ناگفته نمانه که خدا را شکر خانواده خوب هم زیاد داریم و اگه فرصتی بود در این باره با صحبت میکنم.
به نظر من خشونت میان خانمه ها در خانواده ها همی که همدیگرشان را به درستی پذیرفته نمیتونن، بر یک دیگه احترام ندارن، تفاهم نظر ندارن، باعث میشه که با همدیگر جنگ و جدل بکنن، مشکل داشته باشن. بیشتر از این نوع خشونت در مقابل همدیگر خانم ها و یا هم خانواده ها در داخل یک خانواده فکر میکنم اکثرا از این نوع خشونت استفاده میشه.
خب تلخ بود پیامک و مطلب خواهشیوای ما. زنده به گور کردن آرزوهای دختران، زنده به گور کردن مدرن، چیزی که خودشون نام گذاشته بودن، خیلی تلخ بود. اما از خواهر خانم منیژه بخونیم از مشهد که نوشتن امروز را شروع کن به لطف و مهر الهی. یا رب تو در این صبح طلایی یا طلایی نظری بر دل ما کن، حیف است نبریم لذت ایام که امروز قشنگ است. سلام، صبح زیبای آخرین سه‌شنبه شهریور ماهتان سرشار از تندرستی. تشکر از شما مهربانان که از محبت و مهرورزی در جمع خانواده اشاره میکنید. به محبت و مهرورزی در جمع خانواده اشاره میکنید. ممنون از شما که پیام خیلی خوب معمولا برای ما روان میکنین و همراه ما هستین و زنده باز زندگی رو میشنوین.
بله، صفا جان سادات هم یک پیام فرستادن، نشان سلام خاله جو، ایشتنی خوبی، لالا علی جو، وید جو و دیگه هم کارا خوبی، این روز شما بخیر. ما یاد نکرده بودیم، آخه ما که خیلی شما رو یاد کردم.
تشکر، خیلی خوب بودی، پیام پر از محبت شما. و دیگه ما هر روز که شروع میکنیم با یاد شما شنونده است که شروع
بله.
میکنیم دیگه
همینجا که هستیم در یاد شما هستیم.
هستیم بله.
خانم شکر دختر جعفری عزیز، من بیات هستم از رادیو دری تماس میگیرم، برنامه زنده باد زندگی. خانم شکر دختر جعفری عزیز خوب هستین؟
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر، تشکر. شما چطور
هستین؟ الحمدلله سلامت باشین. از خودتان بیشتر بگوین شکر دختر عزیز، موقعیت شغلیتان، مصروفیت هایتان، از زندگیتان بیشتر هم را شما آشنا شوین.
من فعلا در انگلستان هستم، برای ادامه تحصیل سال 2010 آمده بودم اینجا، دوره ماستری رو گذراندم. بعد از اون برای من بورسیه دکترا پیشنهاد شد از طرف این دانشگاه ساری که من ماستری فیزیک طبی رو در اونجا گذراندم. ادامه تحصیل دادم به مقطع دکترا و در عین زمان خودم به عنوان فیزیکدان طبی در شفاخانه کوین الکساندرای پورتسموث در انگلستان اینجا اجرای وظیفه میکنم.
بله.
همراه دانشگاه ساری هم فعالیت های تحقیقاتی دارم که پروژه های محصلین دوره ماستری و دکترا را من برایش استاد راهنما هستم. معمولا پروژه ها را خودم طراحی میکنم.
بله.
در راستای کارهای تحقیقاتی هست و محصولیدنی که علاقه من دستم رویش کار میکنن و من راهنماییشون میکنم.
بله، آفرین آفرین خانم شکردخت جعفری عزیز. من دیگه سکوت کرده بودم.
خب این بخش اول، یه خلاصه از بخش اول گفتگوی خانم باید با خانم جعفری بود که خب شما دیروز احتمالا شنیدین، اما بخش دوم و پایانیش امروز تقدیم شما میکنیم. بشنوین و ببینیم که خانم جعفری چه اختلاطی کردن با خانم بیات، چه تجربه‌ای دارن و چی میگن.
خیلی خوب بود.
خواهش میکنم. و در مورد اختلال خلاصش شکل ساده گفته میکنم که در پرتاب درمانی مریضی که سرطان داره اشعه میبینه،
حتی در کشورهای پیشرفته میانگین موفقیت 50% است برای کل سرطان ها.
بله.
و ای برای من بسیار یک سوال بزرگ خلق کرده بود وقتی من دکترای خود شروع کردم که چرا حتی در یک مملکت پیشرفته ما نمیتونیم کارت درمانی رو به طور دقیق انجام بدیم.
بله.
و خود سوال کردم ما به عنوان یک فیزیکدان چی کردن میتونم در این رابطه. متوجه شدم یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داریم در بخش پرت و درمانی ایست که خب ما پلان درمان مریض برنامه ریزی میکنیم.
بله.
اما روزی که مریض درمان دریافت میکنه، اشعه دریافت میکنه، ما هیچ گونه سیستمی نداریم که برای ما بگویه امی اشعه‌ای که برای مریض دادین مطابق همون چیزیست که شما پلان کردین یا نه.
بله.
از این خاطر ما دنبال یک سری مواد مختلفی بودم که ببینم آیا اینا میتونه داخل بدن مریض شوه و برای ما بگویه.
بله.
وقتی مریض تحت تداویست دقیقا چه مقدار اشعه دریافت شده.
امه.
خب به روی چیزهای مختلفی کار کردم از جمله فیبر نوری.
بله.
اما او بسیار شکننده بود و بسیار مشکل بود که داخل بدن مریض رو تعبیه کنیم. و به لحاظ انجینری مواد وقتی بر روی اینا مطالعه کردم متوجه شدم که تمام شیشه ها این خاصیت داره که اشعه را ثبت کنه.
بله.
و برای ما بگویه که مریض چقدر اشعه دریافت کردن. این بود که یاد مورای شیشه ای که به کودکی مزدود گردنبند و دستبند و اینا درست میکردم. کمی پیسه با دست می آوردم از رای فروش از او. یاد از اونا افتادم که از لحاظ ساخت و مواد سازنده از این فیبر نوری.
بله.
از باید او هم جواب بده و بسیار آسان است اونا را ما بتانیم چون در بینش یک سوراخ است و گرد است.
بله.
بسیار راحت می تانیم به اشکال دوبعدی و سه‌بعدی تنظیم کنیم داخل بدن مریض قرار بدیم. خب من رفتم از فروشگاه جواهرات یک بستش خریدم، تست کردم و نتیجه بسیار فوق‌العاده عالی بود و بعد از گروه های دیگه تحقیقی بسیار ما رو تشویق کردن و داوطلبانه آزمایشاتی رو انجام دادن. و اینمی باعث شد که وقتی من دکترای خود ختم کردم و سال آخر بودم نوشته میکردم پایان نامه خود، از خودم سوال کردم خود تو یک راه حل را پیدا کردی اما اگر ای را صنعتی نسازی بازم فقط به شکل یک مقاله علمی
در
بین پایان نامه تو خواهد بود و هیچ چیزی را تغییر نمیده.
بله.
از همین خاطر شد که من شرکت تأسیس کردم و شروع کردم به صنعتی سازی.
بسیار عالی، بسیار عالی، تبریک میگم واقعا این موفقیت شکردخت عزیز به شما و به مردم ما به افغانستانی های عزیز که خب به خصوص شما به خاطر که یک خانم هستین و طبیعتا خانم ها با موانع جدیتری برای رشد و پیشرفت برای رسیدن به مدارج علمی روبرو هستن ولی شما از همه موانع گذشتین و در یک موقعیت بسیار تاثیرگذار تانستین قرار بگیرین و در واقع میتونین به عنوان یک الگو برای جوانهایی باشین، برای دختر خانمهایی باشین که اونا در شروع جاده رشد و پیشرفت و ترقی هستن. ممکن است که با موانعی بر بخورن، ممکن است که گاهی ناامیدی سراغشان بیاید ولی وقتی با شکردخت نازنین فکر بکنن میدانن که میشه این راه را پیمود انشالله و به جاهای مؤثر رسید و مؤثر خدمت شد برای جامعه.
گل آفتاب گردون من اگه تو بشی درمون من چی میشه چی میشه چی میشه شدم دل که دل بر تو باشی همه باشن و تو نباشی نمیشه 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 آهای قاصد بوی بارون بارون تا میای قاصد جون میباره 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 من هر شب تو چشمات میشینم دونه 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 میچینم ستاره ستاره ستاره
زمین خیس هوا خیس پیش که حالش مثل ما نیست بارون میزنه نم نم از سر تا پاهای ما خیس چشا تو که ندیدی ناز تو که نکشیدی نمیدونی چه حسی داره اینو که شنیدی.